محرم.
معلمه چراغ سو یه سر خدا دکشته
آنی زهرا پر پر لبیداد گلانی زهرا.
هم صدا با فرشتگان، هم نوا با آدمیان، ایران عزادار کوست یا حسین. رادیو محرم، موج اف ام، ردیف 95.5 مگاهرتز. رادیو محرم.
خب دوستان عزیز شنونده، لحظات بسیار خوبی براتون آرزو میکنم. از پخش رادیو گفتگو در خدمتون هستیم. ساعت 22 برنامه خیابان فرصت به صورت زنده و مستقیم تقدیم به شما خواهد شد.
از ربات ها برای اندازه
دانشمندان با توجه به اهمیت یخ های قطبی و تاثیر آن بر گرد
خود در زمین با کمک توانمندی داخلی
به گزارش نسیم دانش یک دانش
حسین فروشگاه بدون فروشنده آغاز به کار
خیابان فرصت.
به نام خداوند بزرگ و رحمتگر و مهربان، سلام میکنم به همه شما شنوندگان محترم و ارجمند. شب شما به خیر باشه. سپاسگزار و ممنونم که امشب همراه ما هستید. از تهران جام جم، استودیوی پخش رادیو گفتگو کنار شما هستیم. امیدوارم که تا ساعت 12 شب همراه ما باشید. در برنامه امشب هم با شما خواهیم بود و میپردازیم به موضوعی که توی این روزها در موردش بحث و صحبت فراوان بوده و البته که با توجه به اینکه در هفته دولت هستیم میپردازیم به عملکرد یک ساله معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری. شهاب درابیان هم اینجا در استودیو با ماست. شهاب سلام، شب بخیر.
بر هر خون که نشستین خدا رزاق بود. به نام خداوند بخشنده و مهربان، ضمن عرض سلام و ارادت خدمت شما آقای حسین شریفی نازنین، میهمانان حاضر در استودیو و شنوندگان اندیشمند رادیو گفتگو، ایام رو به شما و همه شنوندگان عزیز تسلیت عرض میکنم. امیدوارم که از هر کجای ایران عزیز که صدای ما رو میشنون در این دوران کرونا در سلامت باشن. من امشب با دو بخش اخبار در خدمت شنوندگان عزیز هستم. فقط این نکته رو هم بگم که شنوندگان عزیز میتونن برنامه امشب رو به صورت زنده و فایل های آرشیوی برنامه های گذشته ما رو از سایت و اپلیکیشن ایران صدا دریافت کنن.
خیلی متشکرم ازت شما بدارم. اقتصاد ایران چند سالی هست که سعی میکنه خودش رو بر محور دانش بنیان حرکت بده. امشب در برنامه خیابان فرصت ما سعی میکنیم با شما راجع به همین مسئله بیشتر صحبت بکنیم. چقدر توی این مسیر حرکت کردیم و چقدر هم تونستیم در راستای تعریف جهانی و مدرنی که از اقتصاد دانش بنیان وجود داره به این سمت و سو جهت بدیم شرایط اقتصادی خودمون رو. لطفاً با من حسین شریفی و میهمانان ارجمندم در برنامه امشب همراه باشید. ایران تهران جام جم رادیو گفتگو.
ما باید به تبعات کرونا هم توجه کنیم، به اقتصاد پسا کرونا هم باید توجه بکنیم و پارک‌های علمی فناوری تو این زمینه‌ها هم شروع کنن به فعالیت و طراحی و اقداماتی که دارن انجام میدن. البته در خود بحث روابط اجتماعی با وجود کرونا خب خیلی کارا میشه انجام بگیره. الان برخی از دانشگاه‌ها، برخی از شرکت‌های دانش بنیان شروع کردن به این کار که چه سامانه‌هایی بشه تولید کرد، با این سامانه‌ها چگونه بتونیم روابط اجتماعی رو تنظیم بکنیم، بتونیم تشخیص بدیم، تشخیص از راه دور حتی بتونیم برای شرکت هامون. برای من در اینجا در حضور همه شرکت های دانش بنیانی که الان ما میتونم با اونها صحبت کنم و همه پارک های علمی فناوری، باید بگم که در این ایام واحد های تولیدی غالبا بسیار خوب عمل کردن. پارک های ما قاعدتا به همین صورت عمل کردن.
خب شب شما بخیر باشه هموطنان عزیزم و شنوندگان محترم. روزها و شبهای عزاداری حضرت ابوعبدالله الحسین علیه السلام رو هم به شما تسلیت میگم. در برنامه امشب میهمانان ارجمندی دعوت ما رو پذیرفتند، به استودیو آمدند. آقای دکتر احسان سفرنواده، عضو هیئت علمی دانشگاه و کارشناس حوزه استارتاپ، سلام به شما، شبتون بخیر، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام و وقت بخیر دارم خدمت همه شنوندگان عزیز. تسلیت عرض میکنم فرارسیدن ایام سوگواری ابوعبدالله رو. تصور میکنم که امشب خیلی گپ و گفت جذابی رو انشاءالله بتونیم داشته باشیم و برنامه مفیدی انشاءالله باشه.
انشاءالله. خانم دکتر زهرا هاشمی، معاون دفتر نوآوری و کسب و کار نوین معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، به شما هم سلام میکنم و شب بخیر میگم.
به نام خدا، منم سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان عزیز برنامه رادیو گفتگو و تسلیت میگم ایام شهادت امام حسین علیه السلام رو در خدمتون هستیم.
سپاسگزارم، ممنونم. آقای دکتر صادق رسولی، مدیر مهندسی و تعالی سازمانی صندوق نوآوری و شکوفایی ریاست جمهوری، به شما هم سلام و شب بخیر میگم.
بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام و ادب دارم خدمت حضار محترم در استودیو و شنوندگان عزیز. ایام عزای سید و سالار شهیدان رو هم خدمت همه عزیزان تسلیت عرض میکنم. امیدوارم که بتونیم گفتگوی خوبی رو در خدمتتون باشیم
انشاءالله. آقای دکتر محمد مهدی امینی، معاون مطالعه و تصویب طرحهای کلان ملی معاونت علم و فناوری ریاست جمهوری، به شما هم سلام و شب بخیر میگم.
سلام عرض میکنم و عرض شب بخیر دارم خدمت شنوندگان محترم شبکه رادیو گفتگو. فقط من خواستم یک اصلاحی بکنم برای اینکه دوچار پدیده کردانیست نشیم، بنده مهندس هستم.
آقای مهندس امینی عزیز، به هر حال خیلی خوش آمدید.
زنده باشید، در خدمت شما هستم.
از سال 1385 به هر حال بحث اقتصاد دانش بنیان با ایجاد معاونت علمی ریاست جمهوری سمت و سوی دیگری به خودش گرفت و حالا بحث بهبود فضای کسب و کار، حرکت به سمت اقتصاد دانش بنیان در دستور کار گرفت و همین مسئله سببی بود برای اینکه ببینیم که توی این فضا چه اتفاقهایی باید بیفته و چگونه پیش بره این روند. واقعیتش اینه که از زمانی که آقای دکتر سورنا ستاری مسئولیت معاونت علمی ریاست جمهوری رو پذیرفتند، این فضا به سمت و سوی دیگری حرکت کرد، جدیتر شد، مهمتر دیده شد، تلقی بهتری ازش پیدا کردند مدیران ارشد نظام جمهوری اسلامی و فضا به سمت و سوی رفت که ما اقتصاد دانش بنیان، شرکت های دانش بنیان و حتی استارتاپ ها رو خیلی پررنگتر دیدیم. یعنی به شخصه میگم سال 1396 موقعی که بحث این مطرح شد که آقای دکتر ستاری حتی به عنوان وزیر علوم معرفی بشن، من ته دلم میگفتم کاش این اتفاق نیفته، چون آقای دکتر ستاری توی اون 4 سال نخست خیلی خوب در واقع حالا ریل گذاری کردند و باید توی 4 سال دوم هم ثمره ریل گذاری 4 سال اول دیده می شد. آقای دکتر سفرنواده، شما خودتون بخش خصوصی هستین و این فضا رو خیلی خوب درکش کردین، باهاش درگیر بودین از نزدیک و شرایطی که پشت سر گذاشته شده به نظر من از جانب شما خیلی بهتر میشه توضیح داده بشه که چه فرایندی رو ما طی کرد.
عرض به حضورت که ببین، اتفاقی که افتاده در این سالها از جهات مختلف قابل بررسیه. شاید الان ما در فضای جامعه نسبت به عملکرد دولت در خیلی از حوزه ها بحث داشته باشیم، نقد داشته باشیم، اما یکی از معدود حوزه هایی که اتفاق نظر وجود داره که عملکرد فراتر از در واقع تصور و انتظار بوده، حوزه در واقع توجه به فضای اقتصاد دانش بنیان و در واقع حمایتی که از این اتفاق صورت گرفته. و تصور میکنم که هیچ‌کدوم دست اندرکاران امر هم 4 سال پیش و 8 سال پیش این دیدو نداشتن. اولا شاید اوایل دولت خاطرتون باشه که خیلی بحث مشخص نبود، حتی بحثایی بود مبنی بر اینکه تلفیق بشه در واقع این حوزه ها با هم، وزارت علوم در واقع این سیستم ببره جلو. و شانس بزرگی ما آوردیم به نظرم اینکه در واقع ارکان مشخص این اکوسیستم با حضور دکتر ستاری در معاونت علمی جان گرفت و
اصلا ساخته شد یه بخشی از اکوسیستم
کاملا، و بعد تلفیق جذاب این با فضای دانشگاهی به عنوان یکی از اصلی ترین ارکان این ارتباط و روزمره الان می‌بینیم که چه شتابی گرفته. و حالا شاید ذره خارج از بحث باشه، ولی یکی از دغدغه‌هایی که فعالان این حوزه دارن در واقع ادامه این مسیر هست، یعنی بذری که کاشته شد و الان ثمرات داره، و اینکه خیلی علاقمندیم که دستخوش تغییر تحولات در واقع نشه و با هر رویکردی که قراره خلاصه اتفاق بیفته با همین شتاب و ارزشمندی بره جلو و جمع شدن این اکوسیستم، یعنی نقش آفرینی که صندوق نوآوری و شکوفایی داره، به خصوص در دوره‌ای که آقای دکتر وحدت تشریف آوردن و اون در واقع گپ و فاصله تأمین در واقع مالی که برای شرکت دانش بنیان واقعا دغدغه بود رو تحت پوشش کردن. حالا دوستان فرمایش میکنن و انصافا فعالیت های ارزشمندی انجام شده و ارتباط جذابش و بخش خصوصی. شما الان در هر وزارتخونه که بری گپ بزنی میبینی بخش خصوصی نالانه، به عنوان حالا چه پیمانکاره چه هر رولی که بازی میکنه، در نهایت این ارتباط دو سویه ایجاد نشده. اما من تصور میکنم که معاونت علمی به عنوان یک رکن سیاست‌گذار و البته فراتر از اون در واقع این ریل رو چید و حمایت‌های مالی که صورت گرفت، حالا تو چه تو فضای بازارسازی چه تو حوزه تامین سهمی از طرف صندوق، و الان بازیگر اصلی فضا بخش خصوصیه. شما می‌بینید الان شتاب دهنده‌ها خیلی از مراکز نوآوری، تقریبا میشه گفت همه استارتاپ‌ها بخش خصوصی هستن، و سیاست گذاری هم که دوستان دارن این که به بخش خصوصی در واقع جام بدن. من به نظرم خیلی برای تصور همه ما بود اتفاقاتی که در این اکوسیستم افتاد، و عرض کردم دغدغه‌مون هستش که در سالهای آتی آیا این روند حفظ خواهد شد. و البته با صاحب نظرم که صحبت کنی میدونی یه مقداری استقلال پیدا کردیم، یعنی صحبت جذابی که من از آقای دکتر خیاطیان شنیدم هیئت عامل صندوق، میفهمیدن که آقا ما در حال توانمندسازی هستیم، یه کاری میخواییم بکنیم که اگر یک روزی حتی دولت هم نتوانست به هر دلیلی پشت شماها باشه، پشت این اکوسیستم باشه، اون شتاب دهنده خودش بتونه روپای خودش وایسه، اون مرکز نوآوری خودش بتونه خودش رو اداره کنه. و الان شاهده هستیم که در خیلی از حوزه‌ها داره این اتفاق میفته. فکر میکنم دوستان هم نظراتشون رو بفرمایید بتونیم بیشتر گفت.
حتما. خانم دکتر هاشمی.
بله، همطور که شما فرمودین در دوره جدید خب این موضوع اقتصاد دانش بنیان خیلی مورد توجه قرار گرفت و شرکت‌های دانش بنیان به عنوان رکن اصلی این اقتصاد دانش بنیان شناخته شدن. برای اینکه این شرکت‌های دانش بنیان شکل بگیرن به هر حال نیاز به یک بستر و زیرساختی هستش که معاونت علمی به خوبی تونسته این بستر و زیرساخت رو فراهم کنه. در واقع شاید در گذشته این حلقه مفعوده بین زنجیره ایده تا محصول و حالا به بحث فروش و بازار برسه وجود داشت، ولی خب با اون سیاست گذاری که توسط معاونت علمی انجام شده، سعی شده که این زنجیره ایده تا محصول به همه نقاط زنجیره توجه بشه، بحث سیاست گذاریش، بحث تامین مالیش، بحث بازارسازیش و اون زیرساخت‌های لازمی که برای زیست بوم نوآوری مد نظر هستش ایجاد بشه. خب یک بستری که زیرساختی هستش از قدیم وجود داشت، پارک‌های علم و فناوری و مراکز رشد هستن، ولی خب در دوره جدید توجه زیادی به مراکز نوآوری شد و سعی شد که این مراکز نوآوری با هدف شکل‌گیری ایده‌ها و توسعه و توانمندسازیشون تا مرحله آخر که به این شرکت‌های دانش بنیان که خب به عنوان رکن اصلی اقتصاد دانش بنیان ما می‌شناسیم برسن، این بازوی توانمندسازی اینها قرار بگیره و به عنوان یک بستر بیاد جذب و پذیرش ایده‌ها و توانمندسازیشون رو انجام بده. توی این دوره هم خب ما بیش از 150 مرکز نوآوری تونستیم در سراسر کشور ایجاد کنیم و خب زیرساخت‌ها و اون فضاهایی که با توجه به آمایش سرزمین و حالا نیازهایی که توی مناطق مختلف کشور بود شناسایی شد و بر اساس اون مرکز نوآوری چه در حوزه دانشگاهی چه حوزه بخش خصوصی شکل گرفت. که این مرکز نوآوری در حقیقت بستری هستش که در نهایت ما به اون اقتصاد دانش بنیان بتونیم برسیم
و دسترسی به این اقتصاد دانش بنیان کاری یک روز و دو روز نیست، واقعیتش اینه. ما اگر میخواییم این مسیر رو طی بکنیم نیاز به یک سری داشته ها داریم، نیاز به یک سری تحلیل ها داریم و یک نگاه آینده پژوهانه باید وجود داشته باشه. این آینده پژوهی های مهندس امینی چقدر جدی گرفته میشه توی این فرایندها؟
عرضم به خدمت شما که خب واقعیت امر، خب همونطور که شما فرمودید و اشاره داشتید به این موضوع، از من اجازه میخواستم که یه خورده یه مقدمه رو خدمتتون عرض بکنم و بعد به فرمایش شما بپردازم. خب اگر بحث حالا پدیده میمون و مبارک معاونت علمی رو، اصلا ایجاد و تأسیس معاونت علمی فناوری رو در حقیقت توی حالا دوره قبلی ما حالا در نظر بگیریم، خب اون دوره ظهور معاونت علمی بود. خب ساختاراش بعد در می اومد، اصلاح می شد اینها.
یه مقداری هم واقعیتش اینه که یه سردرگمی وجود داشت.
بله. خب به هر حال یک ساختار جدیدی بود توی کشور و حالا در ساختار دولتی بعد جای خودش رو پیدا می کرد. طبیعی هست که این در واقع سردرگمی وجود داشته باشه، ولی خب دوره‌ای که جناب آقای دکتر ستاری تشریف آوردن، خب یک به نحوی دوره اثبات، من اسمشو میذارم دوره اثبات معاونت علمی فناوری هست و اینکه به نظرم جامعه به نحوی همطور که فرمودن آقای دکتر سفرنواده به نحوی احساس کرد که موضوعی به عنوان در حقیقت دانش بنیان وجود داره، راه حلی به عنوان مسئله دانش بنیان وجود داره که میتونه مسائل کشور رو حل بکنه و این به نحوی اثبات شد برای کشور توی بعضی از حوزه ها و حتی ما حالا توی دوره فعلی، حالا شما ملاحظه میفرمایید که فضای استارتاپی توی کشور در حقیقت در واقع ایجاد شد و گسترش پیدا کرد و خیلی از مسائلی که در حقیقت تا قبل از اون ما به عنوان مسائل حل نشدنی پذیرفته بودیم، از جمله چه میدونم خدماتی که مثلا توی حوزه های مختلف مردم دریافت میکردن، از جمله خدمات فرضاً مسافرتی، خدمات حمل و نقل درون شهری و موارد مختلف دیگه. امسال با توی دوره جدید با ظهور یک سری از استارتاپ ها، بیزینس های جدید و یک سری کسب و کارهایی که زمین بازی رو کلن عوض کردن، وارد و یک خدمات جدید و با ارزش بالاتر رو به مردم ارائه کردن، خب این فضا وقتی ایجاد شد مردم عملا باور کردن که یک فضایی حالا تحت عنوان نوآوری، تحت عنوان دانش بنیان وجود داره که میتونه زندگی رو بهتر بکنه. حالا توی این فضا خب قاعدتا بحث های آینده پژوهانه میشود مطرح شد توی این فضا. در حقیقت بحثایی هستش که در حقیقت ما میتونیم با نگاه آینده پژوهانه بتونیم مسائل و چالش ها و در واقع چالش هایی که ما در آینده کشور باهاش مواجه میشه رو شناسایی بکنیم و از همین الان براش یک راه حلی رو در حقیقت داشته باشیم. خب توی دوره جدید که جناب آقای دکتر ستاری تشریف آوردن یک فرایندی که
دیگه دوره خیلی هم جدید نیست
دیگه، منظورم توی دوره
یه 7 سال
بله شد توی همین دوره هستش که خب دیگه الان رو به پایان هستیم. فرمایش شما کاملا درسته. توی این دوره که جناب آقای دکتر ستاری تشریف آوردن در حقیقت این به نحوی این رصد چالش ها و رصد مسائل و مشکلات کشور در داخل معاونت در حالا قالب گروه سیاست گذاری معاونت، معاونت سیاست گذاری معاونت انجام شد و معاونت کار خیلی ارزشمندی که انجام داد این اومد که در حقیقت توی حوزه های مختلف شروع کرد اولا مدل های کسب و کار جدید رو که در دنیا هست رو رفت شناسایی کرد که در قالب یک سری کتاب ها و مجلد ها اینها رو منتشر کرد که هم روی سایت هم در قالب کتاب و حالا در قالب کتاب هم قابل دسترسی هست و مردم میتونن اونها رو داشته باشن و روی سایت معاونت هم بارگذاری شده و مردم میتونن اون رو دانلود کنن و مطالعه بفرماین. اما کار ارزشمند دیگه‌ای که انجام شد این شد که ما رفتیم با یک سری در حقیقت شاخص‌های اصلی و شاخص‌های کلیدی که مد نظر خودمون داشتیم رفتیم چالش‌هایی که در حال حاضر و آینده کشور باهاش مواجه هست رو در داخل معاونت شناسایی کردیم و برای اونها سلوشن های دانش بنیان رو در حقیقت درآوردیم که توی در حقیقت حوزه های مختلف از جمله حوزه سلامت، حوزه آب و محیط زیست، حوزه صنایع غذایی و کشاورزی، بعد حوزه های مربوط به مواد پیشرفته، منسوجات و پوشاک، حوزه حمل و نقل، صنایع و لوازم خانگی و سایر موارد مختلف، این مطالعات توی بعضی از حوزه‌ها خب تا الان تکمیل شده، در واقع چالش‌ها شناسایی شده، سولوشن‌ها و راه حل‌هایی رو با استفاده از در حقیقت ظرفیت‌های شرکت‌های دانش بنیان در حقیقت براش در نظر گرفته شده. خب این راه حل‌ها توی همین فضایی که سرکار خانم هم فرمودن بحثای در واقع حمایتیش دیده شده که از ایده تا بازار چطور اینها حمایت بشه، از ظرفیت صندوق نوآوری شکوفایی استفاده شده برای تامین مالی اینجور موارد و مسائل مختلف. خب این فرایند فرایندی بود که تا قبل از این توی مجموعه معاونت علمی فناوری انجام نشده بود. توی حوزه های مختلف خب بعضن کشور نهادهایی رو داره که خب این کارها انجام میشد، منتها نهادی که بتونه هم فضای اجرا رو داشته باشه، هم بتونه در واقع ابزارش رو داشته باشه که این فضا رو خوب بتونه شناسایی بکنه و براش راه حلی ارائه بده، خب در داخل کشور جایی درش دیده نشده بود. ولی توی معاونت علمی این خیلی خوب مد شد و خیلی خوب در حقیقت برنامه‌اش در تدوین شد و در حال حاضر هم در حال پیگیری هستش.
خیلی متشکرم. حالا برمیگردیم به این بحث و در واقع اون نکته که وجود داره در مورد حالا این طرح‌های کلان. اما آقای دکتر رسولی، این بحث تأمین مالی این چرخه بدون شک به راحتی امکان پذیر نیست، هم در واقع ریزه کاریای زیادی داره، هم دقت فراوانی میخواد و همین که خدمت شما عرض بکنم که اون نگاه آینده پژوهانه که میتونه به قول مهندس چقدر میتونه سلوشن به ما بده برای آینده، چقدر راهکار میتونه ارائه بده برای آینده، این خیلی نکته مهمیه.
من حالا یه مقدار مقدمه صحبت کنم. توی سیر مکاتب اقتصادی که آدم نگاه بکنه، حالا از کلاسیک ها و نو کلاسیک ها بیاد جلو، آقای شومپیتر در واقع اقتصاددان آمریکایی اتریشی الاصل موقعی که اومد گفت موتور محرک اقتصاد نوآوری است. یعنی در واقع اومد یک فضایی رو باز کرد که ماحصلش میرسیم به سیلیکون ولی. که من کتاب شناخت دره سیلیکون رو که فکر کنم خود معاونت علمی هم از اسپانسراش بود خیلی حمایت کرد، در واقع نگاه میکردم، فکر کنم اکثر حضار مطالعه کردن، بعد نگاش میکردیم به وضع موجود، میدیدم که احتمالاً حالا من تو ریز فرایندش نیستم، ما خیلی الگو برداری کردیم از فرایندهای اون حوزه، هم از لحاظ دانش بنیان کردن شرکت ها و انتخاب کردنشون، هم تأمین مالیشون، حالا گریز میزنیم به سمت، هم بس شتاب دهنده ها که چطور یک شرکت رو از مرحله بذری بیایم تأمین مالی کنیم تا مرحله بلوغ که در واقع بره توی سکوی پرتاب قرار بگیری، خودشو بتونه در واقع تأمین مالی کنه، از مرحله استارتاپی که میاد یک بیزینس مدلی که هنوز شکل نگرفته استیبل نشده تا میاد بیزینس مدل استیبل میشه و در واقع شرکت از مرحله استارتاپ بودن در میاد، در واقع اینها راهکارهای مالی خواهند داشت. بعد نیست من بگم که اولی سری شرکت های دانش بنیان تو شهریور سال 92 در واقع از کارگروه تعیین صلاحیت در واقع
گذر کردن
و در واقع به کوریدور تأمین مالی که در واقع صندوق نوآوری شکوفایی هست وارد شدن. خب صندوق نوآوری شکوفایی یک نهاد تازه تأسیس که عمده در واقع تقریبا دورانش هم تو همین دولت بوده و رؤساش هم در واقع سه سری هیئت عامل داشته، دو سری هیئت عاملش در واقع تو همین دوره بوده و حرکات خوبی رو شروع کرد برای تأمین مالی در واقع شرکت های دانش بنیان که بریم به سمت اقتصاد با ارزش افزوده فراوان. الان ما مثلا آماری که یکی از معاملین وزارت اقتصاد می دادن، می گفتن ما 80,000 بنگاه اقتصادی تو کشور داریم که اینها عمدتا ارزش افزوده فراوان ندارن و ما تمرکز کنیم روی یک اسکوپ خاصی از این شرکت ها که دارای کور فناورانه هستن و اینها ارزش افزوده فراوان میتونن ایجاد کنن و برای تأمین مالی در واقع همینجور که شما فرمودید بحثای بررسی های آینده پژوهان نیازسنجی های مختلفی انجام شده و دائما هم در حال انجامه و توی از سال 97 به بعد همینجور که گفتن خب با هیئت عامل جدید خدمات تأمین مالی در صندوق نوآوری و شکوفایی هم جهش کیفی داشته هم جهش کمی داشته، یعنی آماری که حالا من در ادامه اگه لازم شد خدمت در واقع شنوندگان عزیز خواهم داد نشون میده که چقدر در واقع اقدامات مؤثر و مهمی انجام شده و خدمات رفته شناسایی شده که شرکت ها چه خدماتی نیاز دارن تو چه حوزه هایی ما کمکشون کنیم و یکی از استراتژی هایی که حالا اتخاذ شده بحث خروج صندوق نوآوری شکوفایی از تصدیگری تو حوزه مالی و ورود به معنی سیاست گذاری هست که ما تو این دو سال افزون بر 534 میلیارد تومان پول تزریق کردیم به بازیگران خصوصی بخش اکوسیستم دانش بنیان بازیگران تأمین مالی به صندوق های پژوهش فناوری که در واقع اینها بتونن عجایتر هم بتونن شرکت ها رو برن نیازهاشون رو شناسایی کنن هم در واقع بتونن با سرعت بیشتری در واقع این خدمات رو به صندوق ها به شرکت ها ارائه بدن. علاوه بر شرکت ها ما بازیگران دیگه مثل شتاب دهنده ها حوزه‌های کارگزار اینهایی که در واقع میتونن ساپورت و پشتیبانی کنن که این شرکت ها ایجاد بشن، این در واقع جوانان خلاقی که ایده دارن در واقع اینا بیان رشد کنن به مرحله استارتاپی و مرحله شرکتی و به مرحله شرکت تجاری برسن. از مرحله نمونه سازی اینها ما راهکار داریم حالا با انواع مختلف تا مرحله در واقع اینکه محصولشون رو به بازار ارائه بدن.
خیلی متشکرم. من خواهشم اینه که دوستان توی این بخش دیگه الان در واقع منتظر نوبت نمونید و بحث رو پیش ببریم. 540 میلیارد تومان توی دو سال گذشته
به صندوق ها دادیم،
به صندوق
ها. حالا بعد نیست من هم اینجا که بحث آمار رو مطرح کردید، در واقع ما از سال 93 تقریبا، یعنی من امروز نگاه میکردم صندوق نوآوری شکوفایی در واقع اولین تسهیلاتش رو اردیبهشت 93 پرداخت شد. که اولین تحصیلاتم به شرکت دانش بنیان در اردیبهشت 93 که تحصیلات نمونه سازی 240 میلیون تومانی تصویب کرد، در واقع تا